زندگی تلخ و تر از مرگ و بود در تو نباشی. بعد از این بار در حسابم کن و بگذار بگیرم، بعد از این بار در حسابم کن و بگذار بگیرم. امشب از باد خرابم کن و بگذار. امشب از باد خرامم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار.
لحظات چون برق می آیند و می روند. بهره ما از این فرصت ها همانیست که می آموزیم و از این آموخته ها بهره می گیریم. سراینده این اشعار هوشنگ ابتهاج، گوینده ابیات خانم بیات، هنرمند آوازخوان احمد ظاهر فقید. بنده هم نصیر مجاب توفیق همراهی داشتم و حالا با اتمام فرصت برنامه همه شما را به خداوند جل و جلاله می سپاریم.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودین و امیدوار هستیم از شنیدن برنامه های مختلف لذت برده باشین. با اتفاق دیگر همکارانم در پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از حضور شما مرخص میشیم و از این به بعد همکاران ما در واحد نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و صلوات میفرستیم بر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. دوستان عزیز و همراهان گرامی سلام، روز جمعتان بخیر باشه. انشالله که تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری شده باشه و ساعت پیش رو هم برای همه شما عزیزان با خیر و برکت و سلامت همراه باشه. بنده علی عطایی هستم و به اتفاق باقی همکاران در بخش نیمروزی با برنامه‌های مختلف در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما عزیزان در کنار ما باشید تا حدود ساعت 8 شب به وقت افغانستان. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست، برای اینکه اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و گفتنی دارین به دست ما برسانید. اولین برنامه‌ای که در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اخبار و گزارش‌های خبری است. مجله اقتصادی بعد از خبر خواهد بود. گلچین موسیقی، ما میتوانیم و قند پارسی که تکرار روزهای گذشته هست برنامه‌های بعدی ماست. نمایش هفته را هم در ساعت 3 به وقت افغانستان می‌شنوید. کنکاش در ساعت 3:30 پخش میشه. خبر ساعت 4 به وقت افغانستان هم خواهیم داشت. برنامه منجی بعد از خبر خواهد بود. برنامه گنج کلام رو بعد از برنامه منجی داریم. بعدش معرفت دینی هست و بعدش هم برنامه با ارگ. داستان تمثیلی بعد از برنامه با ارگ پخش میشه. آیا میدانید و دعای شریف سماد. برنامه‌های بعدی ماست و در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران هم بخش دیگری از اخبار را همکاران ما تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. خب اگر فرصتی باقی بود و فرصتی به دست آمد، انشاءالله در دقایق پیش رو ادامه برنامه ها را اعلام خواهم کرد. اما آرام آرام نزدیک میشیم به خبر ساعت 1 به وقت افغانستان. ساعت 1 به وقت افغانستان هست و همکاران بخش خبر ما در این لحظه در خدمت شما عزیزان خواهند بود.
محمد اشرف غنی: نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان مهم است. محکومیت جنایات آمریکا در افغانستان. ظریف خطاب به وندی شرمن: برجام قابل مذاکره مجدد نیست. و واکنش سخنگوی کاخ سفید نسبت به تداوم افراط‌گرایی خشن در آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکی یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو نقش پاکستان در روند صلح را مهم دانست. غنی در این نشست که به شکل مجازی و با میزبانی ترکیه برگزار شد گفت در صورت ناکام شدن روند مذاکرات صلح افغانستان، پاکستان از عواقب آن آسیب خواهد دید. رئیس جمهوری افغانستان خطاب به شرکت کنندگان نشست اکو گفت حمایت کشورهای منطقه برای از سرگیری روند مذاکرات صلح، برقراری آتش بس و پایان جنگ خیلی مؤثر است. در حالی که مقامات افغانستان خواهان پایان جنگ و کشتار در کشورشان هستند، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور آن کشور با دخالت در امور داخلی این کشور و واشنگتن نیز آغاز کننده جنگ تحمیلی بر مردم افغانستان است، برای نجات از این باتلاق در صدد طرح تشکیل حکومت مشارکتی با طالبان یا براندازی دولت اشرف غنی است. طرح جنجالی، پرحاشیه و قابل تعامل این دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی است که مقامات افغانستان از جمله رئیس جمهور بارها با آن مخالفت و تاکید کرده تا زمانی که زنده است اجازه آن را نخواهد داد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با قدردانی از اقدامات ایران در زمان آغاز شیوع پاندمی کرونا گفت پس از شیوع ویروس کرونا ایران بلافاصله تعاملات تجاری با افغانستان را از سر گرفت و کمک‌های طبی به کابل فرستاد. غنی در 14 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو با شعار همکاری اقتصادی منطقه‌ای در دوران پاسا کرونا که به شیوه مجازی و با حضور سران 10 کشور عضو آغاز شد، این سازمان را دارای نقشی مهم در تعاملات کشورهای منطقه دانست و افزود روابط ما با تمامی اعضای اکو از جمله ایران بر اساس مشترکات فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی و هویت اسلامی است که پیوندها و بنیانهای روابط بین اعضای اکو را شکل داده است. رئیس جمهور افغانستان با تشکر از سران سازمان اکو برای اجرای پروژه‌هایی چون خط راه آهن ترکیه، ایران و افغانستان گفت افغانستان میتواند پلی بین شرق و غرب و آسیای میانه باشد. غنی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت ما به دنبال توافقی برای صلح پایدار در افغانستان و ایجاد دولتی مستقل، متحد و دموکراتیک هستیم. درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و افراد مسلح غیر مسئول به فرماندهی حبیب الله غوریانی در هرات 39 زخمی بر جای گذاشت. با گزارش شبکه خبری طولو نیوز، والی هرات میگوید درگیری روز پنجشنبه زمانی آغاز شد که طرفداران حبیب الله غوریانی و نظامیان از جمله زنان در شهرک جبرائیل حمله کردند. سید وحید قتالی افسود در این درگیری 20 تن از افراد مسلح غیر مسئول از سوی نیروهای امنیتی افغانستان توقیف شدند و تلاش برای توقیف این فرمانده ادامه دارد، اما وی موفق به فرار از شهر هرات شده است. گفته می شود در این درگیری دست کم 4 تن از طرفداران غوریانی کشته شدند. در همین حال محمد رفیق شیرزای سخنگوی اداره ریاست بهداشت هرات هم میگوید در این درگیری 5 نظامی، 3 مرد، 3 کودک و 1 زن زخمی شدند. حبیب الله غوریانی به قتل، دزدی، زورگویی و حمل سلاح به طور غیرقانونی متهم است. شهر هرات در غرب افغانستان مدتی است که شاهد ناامنی، آدمربایی، قتل و غارت است و همین موضوع باعث نگرانی مردم و مقامات شده است. حزب اسلامی افغانستان حامی طالبان اعلام کرد اعتراض هواداران این حزب ضد دولت امروز جمعه از کابل آغاز خواهد شد. رئیس حزب اسلامی افغانستان در اظهاراتی وقیحانه دولت کابل را تهدید کرد که اگر به خواسته های او مبنی بر از سرگیری روند مذاکرات صلح، احترام به توافقنامه دوحه و انتقال قدرت توجه نکند، اعتراضات گسترده‌ای را در شهرهای دیگر نیز سازماندهی خواهد کرد. گلبدین حکمتیار در این اظهارات تحریک‌آمیز و فریبنده با دولت افغانستان 10 روز فرصت داد تا خواسته های او عملی شود، در غیر این صورت استعفای غنی را خواستار خواهد شد. سخنان حکمتیار در حالی مطرح می شود که خلیلزاد در سفر اخیر خود به کابل از کنار گذاشتن مذاکرات دوحه و طرح جدیدی شبیه نشست بن برای تشکیل حکومت مشارکتی با طالبان سخن گفته است. غنی رئیس جمهوری افغانستان که با طرح دولت موقت و مشارکتی به شدت مخالف است، بارها این طرح را به مثابه نابودی نظام خوانده و تاکید کرده تا وی زنده است اجازه نمی‌دهد دولت موقت شکل بگیرد. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان تاکید کرد ادامه حضور شکست خورده آمریکا و جنایات در این کشور دامن می‌زند. سید عیسی حسینی مزاری با محکوم کردن کشته شدن 7 تن از کارگران مظلوم هزاره افغان در ولایت ننگرهار گفت اگر حضور اشغالگران در افغانستان ادامه یابد، ناامنی، بی‌ثباتی، جنگ، کشتار و مراتب بیش از پیش افزایش خواهد یافت. رئیس خبرگزاری صدای افغان این اقدام تروریست ها در به قتل رساندن 7 کارگر بی‌دفاع هزاره را جنایت نابخشودنی و نسل کشی خواند و گفت چون این اقداماتی بیانگر بی‌تفاوتی دولت در مقابله با جنایات تروریست هاست. وی هشدار داد اگر این گونه جنایات در افغانستان ادامه یابد، بیگانگان حامی طالبان خیلی زود به نقشه شوم و پلید خود درباره طرح حکومت مشارکتی با طالبان یا براندازی دولت غنی خواهند رسید. 7 کارگر شیعه فابریکه‌ای اخیراً در ولسوالی سررود ولایت ننگرهار در حمله تروریست‌ها جان باختند. یکی از فرماندهان ارشد جهادی افغانستان به طالبان هشدار داد دولت تسلیم این گروه جنگ طلب و زورگو نخواهد شد. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان و مشاور ارشد محمد اشرف غنی در مراسم گرامی داشت سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری بنیانگذار این حزب گفت هدف طالبان بیعت دولت غنی با این گروه است که دولت چنین خواسته بیجایی را نمیپذیرد. محمد محقق که در 4 دهه جنگ افغانستان حضور دارد افزود طالبان که در جنگ شکست خورده از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی خواسته است با این گروه بیعت کنند و در کنار این گروه علیه حکومت بجنگند. این در حالی است که اخیراً زمزمه‌های از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در هماهنگی با طالبان شنیده می‌شود که آمریکا قصد دارد با طرح حکومت مشارکتی با این گروه توافقنامه قطر را تحت شعاع قرار دهد تا بتوانند راهی برای حضور در افغانستان پیدا کند. والی خراسان رضوی از توافق با افغانستان برای صادرات سوخت به این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان والی خراسان رضوی گفت در توافقات انجام شده با کشور افغانستان صادرات سوخت به این کشور از طریق ساخت مخازن و ایجاد خط لوله انجام می شود. والی خراسان رضوی افسود وجود مرزهای طولانی خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان به ویژه مرز دوقارون با عنوان یکی از قدیمی‌ترین مرزهای ایران که در مسیر ترانزیت کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد و در واضع ورود به این منطقه است، شرایط خوبی را برای توسعه تجارت بین‌المللی از این ولایت با وجود آورده است. محمد صادق معتمدیان پیشبرد دیپلماسی منطقه‌ای با کمک صادرکنندگان ولایت خراسان رضوی برای رفع موانع صادرات به کشورهای افغانستان و ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی را از برنامه‌های آتی در این ولایت برشمرد. والی خراسان رضوی تاکید کرد بر اساس سیاست‌گذاری‌هایی که در سطح کلان انجام گرفته، مسیر جدید ترانزیتی از مرز دوقارون و هرات برای دسترسی جمهوری اسلامی ایران و مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان فراهم می‌شود تا بتوان از این طریق مدیریت جدیدی در زمینه ترانزیت و رفع مشکلات منطقه داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در واکنش به اظهارات اخیر وندی شرمن، گزینه تصدی سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکره مجدد در خصوص توافق هسته‌ای ایران تصریح کرد، برجام قابل مذاکره مجدد نیست. محمد جواد ظریف در توییتر با اشاره به ادعای شرمن مبنی بر اینکه منطقه غرب آسیا در سال 2021 تغییر کرده و باید با در نظر گرفتن شرایط جدید مذاکرات با ایران در مورد توافق هسته‌ای صورت بگیرد نوشت، اگر سال 2021 مانند سال 2015 نیست، پس شرایط کنونی نیز مانند سال 1945 نیست. ظریف در ادامه با توجه به تغییر شرایط در سال 2021 نسبت به سال 1945 افزود، بنابراین بیایید منشور سازمان ملل را تغییر دهیم و حق وتو که اغلب مورد سوء استفاده آمریکا قرار گرفته است را حذف کنیم. معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از برگزاری نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای تعاملات فنی بین دو طرف خبر داد. بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس، نشست اوایل اپریل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در راستای تعاملات فنی دو طرف و در چارچوب موضوعات پادمانی برشمرد و گفت که این نشست در سطح معاون مدیر کل برگزار خواهد شد. کمالوندی در خصوص علت سفر هیئت فنی آژانس به ایران در اوایل ماه اپریل نیز گفت ایران از پیشنهاد آژانس در راستای حل و فصل برخی موضوعات استقبال کرده است. پس از آن که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد بریتانیا، فرانسه و آلمان از طرح خود تحت حمایت آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عقب نشستند، رافائل گروسی مدیر کل آژانس از برگزاری نشستی در اوایل ماه اپریل در ایران خبر داد. رافائل گروسی گفت این نشست به منظور بررسی مسائل تکنیکی است. سعید خطیب‌زاده از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز پنجشنبه از منتفی شدن طرح قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به هشدار نهادهای امنیتی از احتمال تکرار خشونت علیه کنگره آمریکا گفت افرادگرایی خشن داخلی به پایان نرسیده است. با گزارش ایرنا جنساکی، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در نشست خبری روزانه خود با اشاره به هشدار FBI و وزارت امنیت داخل نسبت به احتمال تکرار خشونت علیه کنگره اعلام کرد، تهدیدهای ناشی از افرادگرایی خشن داخلی علیه دولت که از سوی نژادپرستان و افرادگرایان در 6 جنوری آغاز شده همچنان ادامه دارد. جن ساکی افزود تیم امنیتی ما همچنان درگیر ردیابی این تهدیدهاست و گزارش‌های مربوطه را شخص رئیس جمهوری دنبال می‌کند. سخنگوی کاخ سفید خاطر نشان کرد عناصر جامعه اطلاعاتی و اجرای قانون با سرعت و منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل را در مورد افراط‌گرایی خشن داخلی در کشور ارائه می‌دهند. نهادهای امنیتی آمریکا از تهدید خشن نسبت به اعضای کنگره خبر دادند. دبیرکل اعضای اهل‌الحق عراق تاکید کرد حضور نظامیان آمریکا در عراق در راستای منافع اسرائیل و عدم ثبات سیاسی و امنیتی عراق است. شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش اعضای اهل‌الحق عراق پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه اتجاه عراق گفت سیاست رؤسای جمهور آمریکا در عراق چه دموکرات باشند چه جمهوری خواه تفاوتی نخواهد کرد و بمباران نیروهای هشت و شبی در مرز عراق و سوریه دلیلی است برای اینکه جو بایدن نیز همان سیاست‌های ترامپ را در پیش گرفته است. الخزعلی تصریح کرد آمریکا در خصوص خارج کردن نیروهای خود از عراق جدی نیست و تا زمانی که نیروهای اشغالگر در این کشور حضور دارند مقاومت حق مشروع ماست. شیخ الخزعلی تصریح کرد جنبش اعضای اهل‌الحق هرگز به سفارت آمریکا در بغداد حمله ای نکرده و اقدامات سفارت آمریکا در ضرر رساندن به عراق خطرناکتر از نقش همه پایگاه‌های آمریکا است. شیخ الخزعلی گفت سفارت آمریکا استحقاق این را دارد که هدف قرار بگیرد ولی اعضای اهل‌الحق به این باور نرسیده است که علیه این سفارتخانه اقدامی انجام دهد. دبیر کل اعضای اهل‌الحق عراق تاکید کرد بقای نیروهای سازمان هشت و شبی این کشور به نفع عراق است و باید ضمن حفظ فرهنگ مختص آن این نیروها ادغام شوند. شیخ قیس الخزعلی در ادامه به حضور نیروهای ترکیه در عراق اشاره کرد و گفت حضور این نیروها در آینده حتی از حضور نیروهای آمریکایی پیچیده‌تر خواهد بود چرا که ترکیه با دنبال اشغال مناطقی مانند سنجار، دلعفر، دشت‌نینوا و بخش بزرگی از ولایت کرکوک است و تلاش می‌کند حضور خود را تقویت کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. محمد اشرف غنی: نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان مهم است. محکومیت جنایات آمریکا در افغانستان. ظریف خطاب به وندی شرمن: برجام قابل مذاکره مجدد نیست. و واکنش سخنگوی کاخ سفید نسبت به تداوم افرادگرایی خشن در آمریکا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. چرا علما و خبرنگاران و اهل رسانه مورد حملات پی در پی تروریستی قرار می گیرند و چه اهدافی در ورای این دسته از عملیات ها نهفته است؟ پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
سلسله قتل های رحمان دازنجیره‌ای که در اواخر در کشور به وقوع پیوسته است، گرچه در اواخر نیست از آغاز یعنی مرحله ای که 20 سال است چه میشه فرماندهان شجاع و با ایمان سرزمین مردان آزاده و مستقل که پیگیری برداشتند، حالا چون به زعم خودشان تانستن کار فرماندهان اکثر کرده باشند، حالا برگشتن به افرادی که صاحب قلم هستند در منبر تبلیغ میکن و حقایق میگن و اینا افراد آزاده هستند که وابستگی با هیچ جریانایی ندارند و دیگر اینا اکثرا زیاد کسایی هستند که وابسته به دوران مقاومت بودند و در اینجا حالا کس هم پرونده های اینا را آغاز نمیکنه و هیچ توجه بر او ندارد. قسمی که قبلا یک روزی در برنامه کاکتوس احمد ولی مسعود در رابطه با شهادت آمرت مسعود شهید حرفای داشت گفت عالمینا برنامه ادامه دارم و میخوانی سرزمینه سرزمین سمم بگمد ام فهم لایر جون بگردانند.
فکر میکنید که با قتل علما و خبرنگاران صدای منبر و مردم خاموش شوه؟
اینا بزن خودشان با تهاجم فرنگی در سرزمین کردن و اینا در راستای تهاجم نظامیشان موفق نبودن و موفق نشدن، اما حالا میخوان که از نگاه فکر و آزادی بیانی که در سرزمین جریان داره یگانه سنگری که او را هیچ کس نمیتواند تسخیر کنه و بشکنه سنگری منابر است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم از منبر دعوت خود را شروع کرده و علی مشرکین مبارزه را آغاز کرده. حالی هم علما میتوانند همیش پیرامون قضایا نظر بتین و قضایا را بسیار درست و مردم در مساجد تشریح نمونه. اینا خواستن که علما را از منابر و مسجد دور کنند، اما خبر ندارن که شراب را که زید برف روزد اران کرد پوف کند ریشش بسوزد. به هر اندازه ای که اینا علما را میگرن خشونت خشونت میافرینه و به هر اندازه ای که اینا میخوان کشتار بکنند و ما اندازه علما جدیتر میشن سریتر میشن. اما شما میبینین که کنفرانس های مطبوعاتی را که علما تشریح میکنن دایر میکنن و علما قضایا را پیرامونش میدن جدیتر میشوند. ما فکر میکنیم که اینها اشتباه کردن و اینا کشتن راه حل نیست و اینا باید فرهنگی بسیار با وسعت نظر با دید نظر فرهنگی تعامل و خویشتن پذیری را ایجاد بکنن تا ای که بتانن با مردم گفتمان و تشکیل بدهند و خواسته های مردم را بشنوند. اما در سرزمینی که جهالت بیداد میکنه، در سرزمینی که کشتار و وحشت بیداد میکنه، به هر اندازه ای که بخواهند که جلوی مردم را بگیرند. اما قسمی است که برخی از بزرگا گفتند که اگر زبانم را قطع کردی با دستان ما قطع کردی و زبان میگم زبان آخری که با پا بالاخره آخرین حرفی که مردم دارن همیش بیان میکن میرن. کسی که مبارزه را آغاز کرده باشه، کسی با استعمار در ستیز باشه و او یکیش که هفته جایش کسی دیاری میگره بینن اینا اشتباه کرده، اینا کور خواندن و بهترین راییست که باید اینا بیشنن قضایا را بنیادی با مردم حل کن. در یک سرزمینی که 1400 و چند سال میشه که اسلام در اینجا حاکم است، اینا خواسته باشن که با عقاید مردم، با معتقدات مردم، با ارزش‌های مردم، با فرهنگ اصیل مردم در ستیزشان، بخواهی نخواهی که کس قبول نداره. همه قسمی که با حزب دموکراتیک خلق در ستیزشان اگر اینا بخواهن که با استعمار نو یا نیو کلانیزم بخواهن سرزمین اشغال کنن، غلط کردن، اشغال کردن نمیتونن.
چندین سال است که قتل های هدفمند انجام میشه و چرا جلویش گرفته نمیشه؟
در این مدت چند سال که قتل های هدفمند صورت میگیره و جلویشم کسی نمیگیره، این بیانگر عزیز که یا دیگر ها خودشان در این قتل ها شریک هستند یا جلو گرفتنش از توانمندی از اینا بالاست. اما برداشت ما ایست که اینا آزادیشان در این مورد سلب شده، هرچی که دیگر ها بر اینجا میکن اینا ناتوان پریشان حال هستند. اگر اینا توانمندی داشته باشند ما باور میکنم که قدر چیغ و فریاد و داد مردم باید به جای برسه و شنونده ای داشته باشند. یک طرف قضیه از جانب دیگری که اینا در مجموع از زبان رسا و از جرأت و شهامت علما و یک منبر اینا میراثدار پیامبر هستند، حق و صراحت میگن و او کسایی که داره مینیس دایی و دعوتگر از منبر پیامبر خدا صدای حق طلبانه را بلند میکنن و شنونده را مجذوب خود میسازن و از اینا نگران هستند. هایسته هایسته اینا به این نظر هستند که چگونه بتانند فکری آزادمنشی و دعوتگران راستین و کسایی که برای مردم درس بلار زیستن میدن و اینا را بردارن. با او خاطر پس قضیه دو پهلو داره، یک پهلویی که تهاجم فرنگی و دنیای کفر در دشمنی اصلی از ایناست که یهود و نصاراست و اونا فعلا در این سرزمین حضور دارن و از جانب دیگر هم با آزاد زیستن، استقلال بودن و همی آزاد زیستن و جرأت و شهامت داشتن و آزادگی خودش قربانی میطلبه و اینا به این گپ هم رازیستن. اما از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیتی و اینا بی خبر هستن یا اغفال میکنن و نمیخواهن که در این را ایجنا پاسخگویی داشته باشن.
به نظر شما چقدر مسئولان امنیتی در تأمین امنیت علما و خبرنگاران کوتاهی دارن یا ایست که توان جلوگیری دست عملیات را ندارن. شما چه فکر میکنین؟
در مورد از اینکه علما و خبرنگارا امنیتش مربوط به حکومت نشود، چرا اینا از اینا پاسداری نمیکن؟ این دلیل روشن است که ما میبینیم علما دکتر محمد ایاز نیازی، مولای عز الله مفلی و سایر شهدای بزرگی که در این را دیار قربانی شدند، همگیشان در جاهای قربانی شدند که صحاب کاملا تحت پوشش امنیتی است. یا
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی افغانستان که در کابل انجام شد. اما شنوندگان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در اظهاراتی وقیحانه دولت کابل را تهدید کرده که اگر به خواسته های وی مبنی بر از سرگیری روند مذاکرات صلح، احترام به توافقنامه دوحه و انتقال قدرت توجه نکند، اعتراضات گسترده‌ای را در کابل و دیگر شهرها سازماندهی خواهد کرد. در این ارتباط گفتگوی تلفنی داریم با همکار خبرنگار ما آقای قریشی. آقای قریشی، حضور شما عرض سلام و ظهر بخیر دارم. در ارتباط با این قضایا و اینکه در شهر کابل و فضای مجازی این شهر چه اتفاقاتی در حال رخ داده است، توضیحات رو بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم عصازاده، سلام برام بپذیرین. شما هم فرمودین آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هشدار جدی به حکومت افغانستان داده و ضمناً مدت 10 روز فرصت را یا زمان را تعیین کرده و ایشان خواهان آزادی زندانیان حزب اسلامی است که به گفته آقای حکمتیار قبلا توافقات با حکومت افغانستان در خصوص آزادی افراد صورت گرفته بود که باید آزاد میشدند، اما به گفته حکمتیار تا هنوز افراد نه تنها آزاد نشدند، شمار دیگری به اتهامات که به گفته آقای حکمتیار واهی خوانده شده گرفتار شدن و به زندانها به سر میبرند. حکمتیار در صحبتهایی که داشت با خبرنگاران امروز را اعلام کرده که تظاهرات صورت میگیره و جمعی هم از نمازگزاران در مسجدی که به نام مسجد ایمان است تجمع کردن و ممکن بعد از ادای نماز جمعه تظاهرات صلح‌آمیز را البته برابی اندازه
درست.
و بعدا ایشان گفته است که اگر به خواسته های مشروعی حزب توجه صورت نگیره ممکن است که در شهرهای بزرگ تظاهرات دیگری هم راه اندازی و سازماندهی شود. در او صورت با تظاهرات تا زمان که حکومت ناگزیر شود کنار برود ادامه خواهد داد. البته از تظاهرات با عنوان تظاهرات صلح‌آمیز نام برده که قانون اساسی افغانستان چنین تظاهرات را هم مجاز می شماره. قبلا گفته بود که من هرگ را معاصره می کنم، البته در گفتار تازه خود چنین حرف را بیان نکرده، صرف از تظاهرات و اعتراضات و اجتماعات در کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات بزرگ افغانستان نام برده و امروز هم قرار است که جمعی از عواداران آقای حکمتیار در کابل تجمع اعتراض آمیز داشته باشند و دولت افغانستان خواهان آزادی افراد حزب اسلامی به اساس توافقاتی که ایشان مدعی هستند که در اوج توافق صورت گرفته تا زندانیان حزب اسلامی هم آزاد شوند و امروز با قرار گفتی آقای حکمتیار در حدود 3500 تن از عواداران حزب به اتهامات مختلف در زندان‌ها به سر می‌برند. اگر سوالی داشته باشید
خواهش می‌کنم. آقای قریشی، بفرمایید که واکنش دولت افغانستان و سران دیگر احزاب سیاسی و جهادی افغانستان در قبال این اعتراض آقای حکمتیار چی بوده؟
البته دولت افغانستان اعتراض قبلیشون را و حرفی که داشت که گویا هر گره معاصره میکنه پاسخ جدی داده شده بود و ایره خلاف قانون خوانده شده بود که هیچ کسش صلاحیت چنین کار را نداره، که حکومت مشروع را اسقاط شه، تلاش بکنه که او را به اصلاح ساکت بسازه. اما تظاهرات را حق مشروعی از شهروند افغانستان و احزاب سیاسی خوانده شده. شاید در این دلیل باشد که آقای حکمتیار از موضوع قبلی خودشان عقب نشینی کردن و سخن از یک تظاهرات که گویا خواسته هایشان را مطرح میکنن و در صورت عدم توجه به این که مدت 10 روز فرصت دادن، بعد از 10 روز اعتراضات خود را در کابل و شماره ولایات افغانستان افزایش خواهد داد. بنان در کاربران اجتماعی هم شماری از این دیدگاه و نظریه آقای حکمتیار حمایت کرده و شماری هم مخالفت خود را با دیدگاه و نظریات ایشان ابراز کرده.
بله، تشکر میکنم از شما آقای قریشی و توضیحاتی که داشتید. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
موفق باشید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندیم. روز خوش و خداوند مهربان یارو یاورتان.
خب عزیزان شنونده، آخرین اخبار و گزارش‌ها را از افغانستان منطقه شنیدین، همکاران ما تقدیمتان کردند. و اما رسیدیم ساعت 1:30 به وقت افغانستان و در کنار شما عزیزان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی را تقدیمتان می‌کنیم.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در زمینه ارتباط صلح، دولت سازی، اقتصاد و بازار، بررسی صدها پرونده فساد اداری و مالی در دادستانی افغانستان، اتهام برخی مسئولان محلی به کمکاری و دست داشتن در فساد و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جلسه رهبری حکومت در خصوص معاشات NTA یا معاشات بالای برخی کارمندان دولتی گفت که این معاشات فقط تا ماه حمل ادامه دارد و از این پس هر بست NTA باید به قرارداد نتیجه محور تبدیل شود و ای تأکید کرد که باید تعریف واضح از ظرفیت نیروی انسانی در ادارات و وزارتخانه ها به میان آید و سرمایه معلوماتی و مدیریتی افراد مشخص شود. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که این کشور در سال 2020 میلادی با 513 پرواز حدود 7414 تن محصولات گوناگون تولیدی را از طریق دهلیز هوایی صادر کرده.
ارزش این مقدار کالای صادراتی بیش از 194 میلیون دلار بوده. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد که با پایان نمایشگاه گلفود در دبی امارات متحده عربی مشخص شد که صادرکنندگان و تاجران افغان شرکت کننده در این نمایشگاه جمعاً به ارزش بیش از 171 میلیون دلار قرارداد تایید شده صادرات تولیدات زراعتی افغانستان را به دست آوردند. در دیدار معین پالیسی وزارت مالیه افغانستان و معاون وزیر انرژی ایران در امور کمیسیون اقتصادی میان افغانستان و ایران، دو طرف در رابطه با آمادگی‌ها برای برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران که قرار است در آینده این نزدیک در کابل برگزار شود، بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه افغانستان خبر داد مقامات روسیه در دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان اعلام کردند که تصدی دولتی خطوط آهن روسیه و شرکت‌های خصوصی روسی آماده همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش گسترش خطوط آهن در افغانستان می‌باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در جمع تعدادی از جوانان و فعالین عرصه‌های مختلف در برنامه تحت عنوان صلح سازی و ایجاد بازار صحبت کرد. آقای غنی در بخشی از سخنان خود در مورد ضرورت اصلاحات همزمان ادارات غیر نظامی و نظامی، مدیریت منابع، ارتباط صلح، دولت سازی و اقتصاد قوی صحبت کرد.
اصلاحات را که در اردو آمد، امروز در سر تا سر ادارات ملکی کار دارین، مخصوصا در بخش مدیریت منابع. خواهش را که از ما کردی که منابع مالی و عایداتی را مدیریت کنم با سر هر دوش. امسال میفهمین کل جنجال سر از می آمد که بودجه را من در دست خود گرفتم. یک دفعه کل بی‌عدالتی های سابقه واضح شد، موقف واضح گرفتیم. امسال ما برتان اطمینان میتونم دو ماه بعد از امروز پروسه مشورتی سر بودجه در تمام ولایت افغانستان، مخصوصا همراه جوانان افغانستان مشوره خود که بفهمین آینده تان با چی رقم. تابتانی میره مدیریت کن. مسئله کمبود منابع نیست، مسئله استعمال غلط منابع است. پروژه بعد از پروژه 5 سال، 6 سال، 10 سال میگه. یک شفاخانه را در 6 سال در اوسط اینا تمام میکنه. حالا همراه شرکت ملی و واحد عملیاتی ما ایره در 6 ماه تمام میکنیم. در بخش دولت سازی نقطه کلیدی ارتباط دولت سازی با پایداری صلح و همچنین مارکت. انشالله تعالی به قرارداد خود رسیدید. روی کاغذ هر چیز دلخواست. اگر دولت قوی با ظرفیت نداشته باشین، سبا صلح در عمل پیاده نمیشه. اگر 90% مردم ما آیدشان از $2 کمتر باشه، همیشه یک اردوی با شامت خود نمیگه، یک اردوی بیکار موجود میباشه که موجود نارامی شه. یعنی صلح، اعمار صلح ظرفیت در دولت میخواد. طالب باید سبا نان بتی. بدون نان زندگی کده میتون؟ کسی که 20 سال یا 30 سال در جنگ تیر. دولت سازی ما تنها از خاطر خود نیست. دولت سازی ما از خاطر تمام مردم افغانستان هست. طفل افغان، زن افغان، جوان افغان. بنام طالب و غیر طالب تصفیه نشد. طالب بیای از صلح را بپذیره که ما تمام افغان ها را در یک آغوش واحد بگیریم و همه را سر پای استاد. شما میگین کار برتان و بسر چی؟ اما اگه مرا میماندیم در 6 سال که سر طرف وضعیت امنیتی و سیاست خارجی و اینا نمی بودم، تا بال رشد افغانستان اگر 10% در سال نمی بود، باز دست ما میبریدیم. اینا ما نیستن. فضا را ما باید آماده کنیم، چون صلح زامن عزیز که پیشرفت به و پیشرفت دولت قوی میخواد.
رئیس جمهوری افغانستان همچنان به اهمیت ایجاد بازار، بازار قانونمند و شرکت‌های اصولی تأکید کرد و با اشاره به منابع طبیعی و خدادادی در افغانستان از ضرورت مدیریت اقتصادی، تحصیلات عالی و پژوهش در عرصه‌های اقتصادی مورد نیاز در این کشور سخن گفت.
مارکت سازی کلیدی است، اما مارکت سازی معنیش نیست که مارکت آزاد لجام گسیخته باشه. معنای مارکت قانونمند است و یک نقطه در کل دنیا ثابت شده، بدون یک دولت قوی یک مارکت فعال به وجود آمده نمیتونه. 52 شرکت دولتی مطلق با پای استاده میشه، او خدمات را که لازمی است و زمین کاریابی را برتان ایجاد کنه ایجاد میکنه. کل از اینا ظرفیت داره. ما تصدیا را لغو نمیکنم، اینا را به شرکت های دولتی بدل میکنم که در قسمت اول کلش با مفاد شه و در قسمت دوم مردم افغانستان ما بلی سهم دار شه. و ما میخوایم 100 شرکت قوی در افغانستان به وجود بیاید که مالی ما قابل پیش بینی باشه، نه که اینا پد کنن پول وقت سرمایه میشه که برکت بیه. افغانستان خداوند جل شانو سرش یک فصل بسیار بزرگ کده خارا برد. منابع طبیعی را نه تنها با وفرت کامل دادیتان، توزیع منابع طبیعی در افغانستان عادلانه است. یو ولایت در افغانستان نسته چل منابع اون دکنی. طلای بدخشان حداقل 1 میلیارد دلار مرز. لیتیم نورستان، کنر، ننگرار، دایکندی، غزنی، قندار، هلمند 1000 میلیارد دلار مرز. آهن آجیگک، سیادره، پنشیر، هرات، بلخاب. 40 معدن مس تنها در بین لوگر و کابل داره. خواهر و برادرها، برای کار قرن 21 باید شما آمادگی بگیرید. نقطه کلیدی زوفای مدجز. زوف اول ماست که برای مدیریت تربیه نشد. افغان استعداد زامت داره به صورت طبیعی امروز کلتان ثابت کرد. مدیریت باید به صورت کلیدی یاد بگیرید. معنای مدیریت چیست؟ اهداف باید قابل پیمایش شود. اهداف به نقشای اساسی مبدل شود. اهداف باید قابل تعقیب باشه. این هم زربین میخواید، هم دوربین. زربین باید داشته باشین که بفهمین که هر قرانتان چی رقم مصرف میشه و نتیجه میشه. و دوربین باید داشته باشین که کجا میره. رشتای عمده را که کارتان است، بدبختانه شما سرش کار نمیکنید. با وجود تمام اهمیت کلتان برای آب گفتید، چند تایتان در مدیریت آب تخصص گرفت؟ در کل افغانستان نفر است که آدن مرمر ما را میشناسه. میفهمید؟ زیاده از 2 میلیارد تن داری. 400 سال کل منطقه را انشالله تعالی مرمر داده میده. 40 رنگ مرمر داری. اما میفهمید چی میکنه؟ وقتی که ماشینای کنر میاره 90% ضایع میکنه. افغانستان باید بشناسین. این تنوع را باید شما درک کنید.
شنوندگان گرامی، در جریان هستیم که سارنوالی یا دادستانی افغانستان بار دیگر از بررسی صدها پرونده فساد در این اداره خبر داده. همکارم ذبیح‌الله قریشی در همین رابطه گفتگویی کرده با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، و در ابتدا از وی پرسیده که وجود فساد اداری و مالی در ادارات مختلف تا چه حد روی زندگی و اقتصاد مردم و کشور تأثیرات منفی به جا گذاشته و می گذارد.
هرچند گاهی خبرهای تلخ و ناگوار شنیده میشه از دستگاه های دولتی، یکی از خبرهایی که بسیار خبر تلخ بود این خبر بود که سارنوالی گفت که در ادارات دولتی یا در بخش های مختلف دولت فساد بسیار به صورت وسیع و گسترده مشاهده میشه و وجود داره. طبیعیه که وجود فساد پیامدهای بسیار منفی هم در بخش اقتصاد، هم در بخش سرمایه گذاری، هم در ذهنیت مردم نسبت به دولت ایجاد خواهد کرد. خب در یک جامعه که یا در یک سیستمی که فساد باشه، به این معنی که بخش زیادی از سرمایه ها حیف میل میشه، به صورت مناسب سرمایه گذاری نمیشه، کارها به صورت معمولی و روند عادی پیش نمیره، و مهمتر از همه ای که بخش سرمایه گذاری یا کسایی که سرمایه گذاران هستند از داخلی و خارجی با مشاهده یک فساد وسیع و گسترده در بدن یک سیستم خود ناامید میشن، دیگه ممکنه حاضر به سرمایه گذاری نشن. مردم هم با این وضعیت اطمینانشان و اعتمادشان نسبت به دستگاه دولتی، نسبت به سیستم دولت خیلی آسیب میبینه، و ما میفهمیم و میدانیم که یکی از سرمایه های بزرگ یک دولت اعتماد است. زمانی که مردم اعتمادشان نسبت به دولتشان روز به روز کم شوه و کاهش پیدا کنه، بزرگترین آسیب و خطر یک متوجه یک دستگاه دولتی میشه دیگه. بله، ضرر و پیامدهای بسیار بدی و منفی هم نسبت به سرمایه گذاری داره، هم نسبت به اعتماد مردم داره. امیدوارم که هر چیز تر کمتر شود و بتواند دولت توجه مردم را و سرمایه گذاران را جلب کند.
به نظر شما عامل گسترش فساد در ادارات مختلف افغانستان چیست؟
آخرتی نه، حالا این فساد گسترده خب مهمترین عاملش عدم نظارت و کنترل دولت دیگه. خب متوجه دولت ها. دولت به هیچ عنوان نمیتونه توجیه داشته باشد که چرا در دستگاه یک دولت یا حکومت فساد به این حد و گسترده وجود داره. بخش زیادش متوجه دولت نشه، دولت یا واقعا کنترل خود از دست داده، یک به نام مافیا یک حلقه ای را در با وجود آوردم که هر طوری خودشان خواستن سرمایه ها را و درآمد ها را به نفع خودشان حیف اسماعیل میکنن دیگه، یا دولت کنترل از دست داده، کنترل نمیتونه، یا اینکه اراده جدی نداره. در هر دو صورت خب مقصر دولت شناخته میشه. البته خب ممکنه توجیهات باشد که در بعض جاها چون معاش کارمندا پایینه، ممکنه اونا دست به یک سلسله تخلفات بزنن، ولی فسادی که گفته میشه فساد گسترده ای که مربوط به مامورین پایین رتبه نیست، مربوط به مقاماتی هم مربوط به مسئولینی که همهشان درآمدهای بسیار سرسام‌آور دارن که حتی در کشورهای پیشرفته، در کشورهای بسیار اقتصاد بالا دارن، اونقدر درآمد نه برای نماینده پارلمانشان وجود داره، نه برای یک رئیس ادارهشان وجود داره. ممکنه اونا در کل سال درآمدشان از 20,000 30,000 50,000 دلار بیشتر نباشه معاش طبیعیشان، ولی دمو قناعت میکنه. ولی در افغانستان مقامات هستن که در هفته 20,000 30,000 50,000 دلار اینا عایدات دارن، درآمد دارن. خب این نشانگر از این که فساد یک امر طبیعی شده به صورت گسترده وجود داره و هیچ ربطی به فقر و اجزا نداره. این نشانگر ضعف شدید دولت است که باید هر چه زودتر جلوی این همه فساد گسترده را از دامن دولت بگیرد.
شما هم اشاره کردین موضوع بی‌اعتمادی، بسیاری از سرمایه گذارا هم انتقاد از گسترش فساد دارد. برای جلوگیری از گسترش فساد و به وجود آمدن اعتماد چی باید شود؟ دولت چه کارهایی را باید انجام بده؟
خب اولین کاری که میشه که دولت باید خودش یک عزم جدی و یک اراده جدی در این جهت داشته باشد که هر چه زودتر جلوی فساد را بگیره و فساد کنترل شود. نظر چنانچه دولت اراده جدی و تصمیم قاطع در جهت داشته باشه، خب از عهده دولت برمی‌آید. حتی در جاهایی اگر دولت هم نتونست یا از توانش نبود، صادقانه برای مردم، برای رسانه‌ها اعلان کنه، بگوید که در فلان جا ما برخورد کردیم، مثلا یا دست دولت نمیرسه یا توان دولت نمیرسه. مثلا فساد در گمرکات به حد زیاده که شاید 80% عواید گمرکات به خزانه دولت واریز نمیشه. خب اینجا کی باید پاسخگو باشد؟ دولت خودش نمیتونه. ولایت‌ها که آیدزای مثل هرات و جلال آباد و بندر حیرتان و همینطور اسپین بولدر کانسال اینا را آیا کنترل نداره یا واقعا مقامات محلی پاسخگو نیست در مقابل دولت؟ خب دولت باید ایجاد شفاف سازی کنه برای مردم، برای جامعه که چرا نمیتونه جلوی این همه فساد گسترده رو بگیره. و همچنین باید به سرانوالی صلاحیت داده شود، از اونا حمایت شود، اونا قاطعانه برخورد کنه و طبق قانون کسایی که فساد کرده اونا را و محکمه بیتشانه، عدالت سر زنو اجرا شود. 4-5 مورد اگر میداند دروش ها به پای میز محاکمه کشانده شود و مجازات شود، قطعا جلوی این همه فساد گسترده گرفته میشه.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از ولایت قندهار در جنوب افغانستان خبر رسیده که رئیس اداره امور اقتصادی ولایت قندهار به دلیل فساد، ضعف مدیریت و سوء استفاده از سمت خود به دادستانی معرفی شده. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه و جزئیات این خبر بشنوید.
با تعیین والی جدید برای قندهار، با آغاز به کارش، برخی از اصلاحات و سلسله اقدامات علیه فساد اداری و نظم و دیسیپلین در این ولایت آغاز کرده است و در این سلسله چند روز پیش تمامی 17 ولسوال برای تمامی ولسوالی های قندهار افراد جدید تعیین شدند و با مقامات دیگر در شهر قندهار، ادارات و ریاست ها هم برخی تصفیه حساب ها ادامه دارد. در همین سلسله دفتر مطبوعاتی والی قندهار با انتشار اعلامیه اعلام کرد که گل محمد آریان رئیس اقتصاد ولایت قندهار به اتهام فساد، غفلت از وظیفه و سوء استفاده از مسئولیت‌ها به سارانوالی معرفی شده است. در اعلامیه ذکر شده است که آقای آریان از سوی روح الله خونزاده والی قندهار به دادستانی آلوی سارانوالی معرفی شده است. در خبرنامه مقام ولایت قندهار همچنین آمده است که رئیس اقتصاد قندهار پس از آن به سارانوالی معرفی شد که والی نتیجه ارزیابی‌های اقتصادی وی را ناکافی عنوان کرد و به دلیل عملکرد ناشایست شایسته و او را به سارانوالی معرفی کرد. در بخش از اعلامیه دفتر والی قندهار از مردم هم خواسته شده است تا اگر سند یا مدرک مبنی بر فساد رئیس اداره اقتصادی این ولایت دارند با سارانوالی شریک سازند. والی قندهار تایید کرده است که مبارزه با فساد و معرفی افرادی که دست در فساد دارن از اولیت های کاری و به حیث والی قندهار است و افرادی که حق مردم را زیر پا گذاشتن را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد. عامل اصلی معرفی شدن رئیس اقتصاد ولایت قندهار هم با سرانوالی همین مسائل فساد اداری بود و همچنین به گفته دفتر والی قندهار اتهامات فساد اداری علاوه از آن غفلت از وظیفه، سوء استفاده از مسئولیت ها از عوامل عمده بود که باعث معرفی شدن رئیس اقتصاد ولایت قندهار به سرانوالی شد. همچنین عوامل دیگر این بوده که والی قندهار میگویند که نتیجه ارزیابی های اقتصادی را که از ریاست او شده بود و ناکافی عنوان کرد و عملکرد ناشایسته‌اش از عوامل دیگر در بیانیه ذکر شده است که باعث معرفی شدن او به سرانوالی شده. در مجموع چی در قندهار چی در کابل و تمامی افغانستان یکی از ناکامی های بسیار عمده و اینکه حکومت را نزد مردم کم آورده است فساد اداری هستند. این نه به سطح داخل افغانستان حتی به سطح بین المللی هم حکومت افغانستان را به شدت ناکام کرده است. حتی در موارد زیادی که در افغانستان و در جنوب این کشور حتی مردم و باشندگان به جای ادارات حکومت به سوی طالبان می روند و مسائل حقوقی و دعواهایشان را و اختلافاتشان را نزد طالبان می برند. مردم در قندهار از این اقدام والی قندهار خوشحال هستند اما می گویند که نیاز برای مبارزه بیشتر در عرصه های مختلف هست. اما در کل با آمدن والی جدید به قندهار و اعلام اقداماتشان و اینکه از کابل با یک صلاحیت های بیشتر به قندهار آمده است مردم خوشحال هستند و خواهان اقدامات بیشتر والی جدید قندهار است، خصوصا در عرصه فساد و مبارزه با فساد اداری.
شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان هستین، آتش سوزی چندی پیش گمرک اسلام قلعه ولایت هرات در مرز با جمهوری اسلامی ایران بر تجارت و مبادله کالا بین دو کشور تأثیر گذاشت. تاجران و سرمایه گذارانی که در این عرصه فعالیت می کردند و کامیون ها و بارهایشان در این حادثه دچار حریق شد، خسارات مالی فراوانی متحمل شدند که بدون شک مردم هم از آن متاثر می شوند. در تماس با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، از وی در مورد تبعات این حادثه برای بخش خصوصی و مردم افغانستان پرسیدیم.
خب البته زیانهایی که برای بخش خصوصی وارد کرد این بود که بخش خصوصی افغانستان به طور مثال با استفاده از ظرفیت و توانایی فردی خودشان به طور مثال برای واردات مثلا ماشین یا مثلا مواد سوختی یا هر کالای مورد نیاز کشور دیگه با تمثال یک نظر وجوهی را قد انباشت کرده بودن و اینا خواستن از این طریق برای خود خانواده خودشان به بالاخره یک فعالیت اقتصادی را انجام بدن که متاسفانه در اثر ناتوانی و ضعف ساختارها و نهادهای ناتوانی دستگاه مثلا مدیریتی ناتوان کشور اینا برباد رفتن. تصور کنید که یک فرد به طور مثال اگر از یک نهاد یا از یک شخص قرض گرفته باشه و منظور انجام یک فعالیت یا واردات یا به طور مثال خرید یا واردات محصولات یا کالای از یک کشور وقتی که تمام سرمایه به هم بخوره مثلا من در دو بود اثر بسیار ناگوار بال میاره. یک برای خانواده ای که به طور مثال تمام دارایی و ثروت خود از دست داده و پیامد اقتصادی که بالاخره عرضه کالا را محدود می‌سازد و ناامیدی را ایجاد می‌کند در یک اقتصاد و بالاخره مردم فرار سرمایه را بار می‌آره و محدودیت تجارت و دادستاد اینا همش در چرخه بسیار معیوبه فعالیت‌های به طور مثال ناکارآمد اقتصادی تاثیر سو می‌گذارند و جامعه را دسترسی به کالای مورد نیازشان باز می‌داره و این ناامیدی سبب می‌شه که فعالیت‌های تجارتی و مثلا تولیدی و اینا توقف بگیره. اینا پیامد بسیار کوتاه مدت است. در دراز مدت هم عدم محدودیت دسترسی مردم به خدمات و امکانات اینا هم زمینه میشه و از طرف دیگر تجارت منطقه را آسیب می‌زنه. مثلا ما در مدت شاید بین دو کشور افغانستان و ایران نتونیم مثلا از طریق مثلا سرحد یا گمرک کالا وارد کنیم به دلیل نبود امکانات خدماتی و یا زیرساخت‌های لازم. از بین رفتن زیرساخت‌ها خودش یک تاثیر اقتصادی دیگه داره. این کشوری فقیری که باید تاسیسات دوباره احیا کنه، دفاتر و مؤسساتی که اونجا بطل مثال یا نهادهایی که کالا و خدمات یا چیزایی را انباش کرده بودن همش مثلا آتش گرفتن، دوباره احیای از این زمان به کار داره و خزینه و خزینه اینا اثرات اقتصادی بسیار ناگواری برای کشور فقیر داره و محدودیت تجارت و دادستد